وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل برخی از ارکان فلسفه پویش یا فلسفه ارگانیزم که توسط آقای وایتهد مطرح شده است و عرض کردیم. رکن اول متافیزیک ایشون یا فلسفه‌ای که ایشون مطرح کرده است این است که اصل را بر تحول و حرکت و جریان عالم نهاده است، نه بر ثبات. و همونطوری که بیان شد، دیدگاه فلسفه ارسطویی که جوهر را ثابت می‌داند و اعراض را متغیر می‌داند را ایشون نمی‌پذیرند. البته دلیلی در این مطالبی که از ایشون نقل شده در این مطلب ذکر نشده است که بر چه اساسی آقای وایتهد این مطلب را دریافت کرده که اصل در جهان، حالا لااقل در جهان ماده و طبیعت، تحول است. فقط این نکته آمده که ما اگر تحول را اصل بدانیم، ثبات هم در ضمن آن قابل توجیه و جایی برای خود پیدا می کند. عکس آن نیست. اگر ما ثبات را اصل بدانیم، نمی توانیم حرکت را در نهاد جهان جا بدهیم. یعنی یک امر ثانوی میشه. چطور می شود که ما اگر اصل را بر حرکت و تحول بگذاریم و جهان را متحول بدانیم، ثبات هم جایگاهی برای خود پیدا می کند؟ بیانش این است که اگر تحول را اصل بگیریم، می توانیم ثبات را هم به حساب آوریم و آن را تکرار نسبتاً پایدار انگارهای کشش و کوشش محسوب داریم. عبارتش اینه، آن را تکرار نسبتاً پایدار انگارهای کشش و کوشش محسوب داریم. یعنی در انگارهای کشش و کوشش، یعنی همان در واقع تحول دگرگونی. یعنی جهان بنابراین دیدگاه در این که متغیر و متحول است دیگه ثابت است. در متغیر و متحول بودنش یک الگوی ثابتی دارد، امر پایدار است. این حرف را یا نظیر این سخن را در فلسفه ما صدر المتعلمین داره که ایشون وقتی که معتقد می شود به حرکت جوهری که جوهر متغیر یا عین تغییر است و اعراض به تبع جوهر متغیرند. حالا اونجا به برهان میاره ایشان، ملا صدرا بر این مطلب برهان فلسفی، برهان عقلی اقامه می کنه. ولی بعدن که مسئله علم شد که ثابت و متغیر و ربط متغیر به ثابت و اینها پیش میاد، چون بحث خیلی دقیقی است، صدر متعلمین میگوید که درست است که جوهر ماده عین تغییر و تحول و سیلانه، اما در همین که متغیر و سیلان دارد و متغیر از سیال است، ثابت است. پس یک وجه ثابتی دارد عالم ماده، وجه ثابتش این است که در متغیر بودنش پایدار و ثابته، خیلی نزدیکه یا اصلا شاید هم بگویم یکیست. این حرفی که آقای وایت هید اینجا مطرح کرده با اون سخنی که صدر متعلقین دارد که ما اگر اصل را بر تحول قرار بدهیم ثبات قابل توجیه است به این بیان که تکرار انگارهای کشش و کوششه، یعنی این الگوی تغییر یه الگوی ثابتیه، این دیگه متغیر نیست. خب حالا این البته ایشون برهانی در این عبارت که بردن ایشون برهانی نداره، شاید هم داره نقل نکردن نمیدونیم، ولی خب صدر متعلقین برهان عقلی داره برای این مسئله حرکت جوهر. شاید هم سخن آقای وایت هید بر این مبنا باشد که از نظر علم، یعنی اگر ما بخواهیم یک بحث علمی بکنیم، یک بحث فلسفی صرف، از نظر علم فرضیه‌ای که مطرح می شود آنگاه که بتواند این فرضیه ما واقعیت‌ها را تبیین کند، اگر یک فرضیه دانشمندی عرضه کند که فرضیه او بتواند واقعیت‌ها را تبیین کند یا تبیین بهتری از واقعیت‌ها ارائه بدهد، خود این امر توجیهی است بر درستی اون فرضیه. توجه می‌فرمایید؟ یعنی ممکنه بگیم که آقای وایت هید حرفش این است که ما اگر اصل را بر حرکت قرار بدهیم، تحول را اصل بگیریم، بهتر میتوانیم تغییرها و تحولهای جهان طبیعت را توجیه کنیم، تا اینکه نه، ما ذات و درون طبیعت را ساکن بدانیم، اون وقت عوارضش متغیر بدانیم. شاید هم این خودش یک دلیلی باشه، چون بالاخره آقای وایت هید یک متفکری است که قبلا گفته شد فیزیکدانه، ریاضیدانه، ممکنه از زاویه یک نگاه علمی این فرضیه را، این نظریه را ایشون مطرح کرده. حالا صدر متعلقین از منظر یک بحث فلسفی و برهان فلسفی آورده، این هم میتونیم بگیم. از کنم نقل نکردن حرفایشون که دلیلی بر این اقامه کرده یا نه، ولی این را میشود گفت که چه؟ بگوییم که همون حرفی که کوپرنیک داشت در بحث حرکت زمین، دلیل حسی نداشتن اون وقت در اوائل امر، اما میگفتن ما اگر زمین را متحرک بدانیم و خورشید را مرکز منظوم ثابت بدانیم، تفسیر حوادث نجومی و فلکی آسان تره، راحت تر می توانیم خسوف و کسوف و تحولات نجومی را، فلکی را توجیه کنیم، تا بیاییم اون جوری که در هیئت بطلمیوسی و نظام ارسطوییه. خود همین یک وجهی بود برای اینکه دانشمندان، متفکران به نظر او اقبال کنن، روی بیارن. پس این حرف را هم میشه زد، یعنی به اینکه بگوییم بسیار خوب، اگر ما بگوییم جهان در نهادش تغییر راه دارد، خب این همه تغییرات که در عالم میبینیم توجیهش راحت تر میشه و ثبات در عالم را هم برمیگردونیم به این که این الگو و انگاره تغییر امر ثابت است. این حالا اصل اولیشون بود. اصل دوم هم این بود که موجودات، رویدادها، حوادث یا واقعیتها تعامل دارند، تأثیر و تأثیر متقابل دارند، بر یکدیگر اثر می‌گذارند، از یکدیگر اثر می‌پذیرند. دلیلی برای این اقامه شده است، البته این را قبلا عرض بکنم که این مسئله تعامل و داد و ستد، تأثیر متقابل موجودات، حالا در حوزه موجودات عالم طبیعت، از قدیم الایام در بین متفکرین مطرح بوده، این چیز جدیدی نیست. در فلسفه ما هم هست. یکی از ادله ای که میخوان بر توحید اقامه کنند یا اقامه کرده اند همینه، گفتند که چون جهان به منزله یک شخص است، یعنی این عالم با همه کسراتش به سان اعضای یک شخص، اندام یک شخص، یک واحده، و این کسرت ها برمیگرده به اون وحدت. اون وقت وقتی که فعل واحد شد، صنع واحد شد، صانع هم واحده. یکی از براهین توحید، مرحوم علامه هم در اصول فلسفه همین رو داره، جلد پنجم، در کتاب های قبلی هم هست، کتاب اسفار و شرح منظوم و جاهدی. یعنی این بحثی که نظام عالم، موجودات عالم در عین پراکندگی با همدیگه ارتباط دارن، تأثیر گذارن، تأثیر پذیرن، از قدیم مطرح بوده. حالا چه دلیلی بر این داریم؟ همونجا این بحث مطرح هست که شما صغرای این استدلالتون رو از کجا ثابت میکنید؟ به فلاسفه هم این حرف گفته میشه. اینکه شما میگویید یکی از ادله توحید که خالق و صانع یکیست، چون صنع یکیست، از کجا وحدت صنع را شما اثبات کرده اید؟ استقرا کردید که نکردید. هیچ کس نمیتواند مدعی باشد که از راه استقرا کل حوادث عالم طبیعت را از اتم تا کهکشان اینها را مشاهده کرده و تأثیر و تأثیر اینها را از راه حس، از راه مشاهده دریافته. این چیزی اصلا ممکن نیست برای کسی. اونجا هم این سوال مطرحه که شما از کجا میگید که این جهان یکیست و همه در هم اثر دارن، اثر میپذیرن؟ اثباتش کار مشکلیه. مگر اینکه اینطور بگوییم که ما در این حوزه ای که با پدیده ها سر و کار داریم، در قلمرو دید ما، شعاع احساس و ادراک ما، چه اونایی که جمادن، نباتن، حیوانن، انسانن، فرق نمی کنه، زنده، جاندار، بی جان، آسمانی، زمینی، بری، بحری، دقت کن، در همین شعاع و قلمرو تجربه ما انواع موجودات را از بری گرفته تا بحری، از جاندار گرفته تا بی جان، از نبات تا جماد، خلاصه همه اینها به گونه‌ای در هم اثر داره. این بخشی که ما از عالم طبیعت تجربه می کنیم، این تعامل را می بینیم، درک می کنیم، دریافت می کنیم، اون وقت تعمیم بدهیم، بگوییم که اون مواردی هم که ما تجربه نکرده ایم از همین باب است. خب آیا مجوزی برای تعمیم داریم؟ ببریم رو قاعده حکم الامثال، فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد، بگیم که بالاخره بقیه این موجودات عالم طبیعت که حالا ما تجربهشون نکرده ایم، یا جمادند، یا نباتند، یا حیوانند، یا انسانند، یا جاندارن، یا بی جانن، یا برین، یا بحرین، بالاخره از اینا خارج نیستن. حالا که از اینا خارج نیستن، طبیعت اینها را، خاصیت اینها را اونا هم دارن. حکم الامثال فی ما یجوزو و ما لا یجوزو واحد. اگر از این راه وارد بشویم، این بحث تعامل و ارتباط متقابلی را که گفته شده است، کل عالم طبیعت اینجوره، یکی این برهانی اقامه کنیم، والله استقرار که نمی شود کرد. البته از راه دلیل نقلی اگر داشته باشیم می شود، مانعی نداره. اگر یک دلیل نقلی مثلا از راه وحی، آیه یا حدیث داشته باشیم معتبر که بیانگر این مطلب باشه، اونم قابل استناده، چون اشکالی نداره. یعنی دقت فرمایید، اثبات وحی متوقف بر این نیست که بگیم دور می شود، که ما تا عالم را، یک پارچگیش را اثبات نکنیم اون وقت وحی اثبات نمیشه. حالا اگر بخوایم یک پارچگی عالم را از وحی اثبات کنیم، اون وقت میشه دور، مصادره به مطلوب. نه، وحی و ضرورت وحی، خواه عالم یک پارچه باشد یا نباشد، وقتی که وجود خدای متعال علم و قدرت و حکمت الهی ثابت شد، دیگه وحی قابل اثباته. پس اگر ما یک دلیل نقلی هم، اینم دقت بفرمایید، از راه وحی هم میشود، یعنی مانعی نداره برای یک پارچگی عالم، دلیلی از نقل داشته باشیم که موجودات بلا استثناء لااقل در عرصه طبیعت در هم اثر میگذارند بر یک دیگر و رابطه دارند، اونا قابل اثبات. ولی به این بیانی هم که عرض کردم به نظرم مشکلی نداره، بر اساس قاعده حکم الامثال که ما استقراء را معمولا وقتی به تجربه میخوایم یک در واقع یافته ادراک استقرایی را تجربیش کنیم دیگه، هم از استقراء عبور کنیم و برهان تجربی بیاوریم، راهش همینه، حکم الامثاله. یعنی ما مواردی را در قوانین طبیعی مشاهده میکنیم، تجربه میکنیم، اون وقت میگوییم مصادیق دیگر این هم، این ماهیت هم، این حقیقت هم همین حکم را داره، حکم الامثال. اگر این قاعده یه حکم بله متقابل دیگه، وقتی اثر متقابل داره میدونم، یعنی وقتی که تأثیر متقابل داره مکمل همان معنیش اینه دیگه، تأثیر متقابل داشتن یعنی از اون میگیره به اون میدهد، مثل رابطه ای که بین عالم گیاه و عالم حیوان وجود داره. یعنی گیاهان عرض شد خدمت شما که بله گاز کربونیک را میگیرند برای حیات خودشون، گیاه برای اینکه زنده بماند گاز کربونیک میخواهد، اکسیژن پس میدهد، اون وقت حیوانات اکسیژن میخواهند، از اکسیژن استفاده میکنند، پس این به اون میدهد، اون به این میدهد، اون وقت مکمل یکدیگر میشن. مقصود اینه ها، یعنی یک چنین رابطه و تعاملی با هم دارن، گویی که مثل اندام یک بدن هستن که در خدمت همند، هم پوشان هستن، خدمت به هم میکنن. طبعا اون وقت یک مقصدی رو هم در پیش رو دارن، به اون مقصدم، به سوی اون مقصدم سیر میکنن. پس حالا این بحث تعامل رو عرض کردم خدمتتون که دلیلی اگر بخوایم برش اقامه کنیم، دلیل استقرایی مشاهده مستقیم که نمیشه، استقرا که نمیشه همه موارد را کرد، یا باید استقرا کنیم، استقرای معلل، اونی که مرحوم های مظفر در منطق داره، که به علت برسیم، الاستقرا ناقص المعلل، استقراء تام نیست، استقراء ناقص غیر معلل مفید علم نیست. اگر استقراء استقراء ناقص باشه اما به علت و ملاک برسیم، تعمیم میدهیم. این از اون بابه عرض کردم، اگر این عرضی که کردم به نظرم قابل چیز هست، دفاعه. دلیل نقلی هم اگه داشته باشیم مانعی نداره. خب پس این هم شد یک اصل دوم که اینا به هم دیگه تعامل دارند و وابستند و اینا. سوم حرف آقای وایت هیت این شد که نوع تعامل اینها چگونه است؟ نوع تعامل اینها یعنی موجودات عالم طبیعت که با هم رابطه متقابل دارند، ایشان میگوید از باب رابطه یک موجود زنده با موجود زنده است. می شود تأثیر متقابل تأثیر مکانیکی باشه، ماشینوار، اجزای یک ماشین، اجزای یک خانه، ساختمان، اینا هم در هم اثر میگذارن، اما اثرشون اثر یک موجود زنده نیست. در موجود زنده از درون یک نوع حالت خود آفرینی داره. در جلسه قبل هم عرض کردیم موجود زنده اینطوره، بافتش، ساختمانش، وجودش اینجوریه. پس حالا ایشان میگوید عالم طبیعت به جای اینکه در قرن 18 و قرن مثلا 19 جهان را تشبیه میکردن به یک ماشین، میگفتن یک ساعت، یک ماشین دقیقه، ایشون میگه نه، اینطوری نباید بگیم، بهترش این است که ما این جهان را، طبیعت را به یک ارگانیزم، یک موجود زنده تشبیه کنیم، یک موجود زنده بزرگ مثلا. این هم یک حرفه. حالا فلسفهش هم به خاطر همین میگه فلسفه ارگانیزم، هم فلسفه پویش است، پویش به خاطر اصل اوله، یعنی سیلان و جریان و حرکت. ارگانیزم یعنی موجود زنده، یعنی ارتباط این اجزا مثل ارتباط اجزای موجود زنده است. حالا آیا دلیلی بر این مطلب اقامه شده نقل نکردن؟ اگرم داشته باشه در این کتاب هایی که حرف ایشون رو نقل کردن از جمله ایان باربور دلیلی برش ذکر نکردن. مگر مجددا برگردیم و این حرف رو بزنیم که بگوییم این فرضیه واقعیت جهان را بهتر میتوند تبیین بکند تا اون فرضیه‌ای که ما ماشین بدانیم. اگر جهان را یک ماشین بدانیم و خلاقیت ها ابداع ها مخفولون ان میمانه، دیگه در ماشین که ابداع که نیست، خلاقیت که نیست، ابتکار که نیست، نوآوری نیست. اما اگر ما این را یک موجود زنده بدانیم، از نوع یک موجود زنده، چرا در موجود زنده خلاقیت و ابتکار و اینا هم هست؟ اینطور بگیم، یعنی باز برگردیم به اون بحث که اگر ما رابطه اجزای جهان را، واقعیت ها را از نوع رابطه اجزای یک موجود زنده بدانیم، مسئله ابداع و نوآوری و اینا هم قابل توجیه است که این در جهان هست. اما اگر ماشین بدانیم، دیگه دستگاه ماشین باید همیشه یک جور کار بکنه، چیز نوعی، چیز بدیعی نباید در این عرصه رخ بدهد، و حالی که میدهد. این هم میشه دلیل باشه. پس جهان را ما به صورت یک موجود زنده بدانیم، و طبعا در موجود زنده یک احساس و ادراک ولو ضعیف وجود داره. در موجود زنده غیر از بی جان و جماده، موجود زنده عکس العمل داره، یک عکس العمل شعوری ادراکی، البته ولو ضعیف، که حالا بعد عرض میکنیم این آقای وایتهد چنین دیدگاهی هم داره ها راجع به جهان، که این دیدگاه های ایشون درباره جهان و اجزای جهان، رابطه جهان، اجزای جهان با یکدیگر، همونطوری که اشاره شد، با حکمت صدرایی خیلی نزدیکه. یعنی با ادبیاتی که و مفاهیمی که در حکمت صدرایی ما داریم، این سخنان آقای وایتهد قابل فهم تره. یعنی انگار احساس انسان میکند که ایشون داره با این ادبیات صحبت میکنه. حالا از کجا ایشون به اینا راه یافته ما دیگه اینا دقیقا نمیدونیم، ولی به هر حال مشابهت داره، از جنس ایناست. پس این شد عرض میشه خدمت شما که سه تا از اصول و ارکان فلسفه وایتهد، یعنی فلسفه پویش. چهارمین اصل و رکن فلسفه ایشون هم به نقل آقای ایان باربور اینه که در عین اینکه موجودات در تعاملند، یک ارتباطشون هم ارگانیستی است، یعنی مثل یک موجود زنده به همچین ارتباط دقیقی دارند، دو در عین اینکه این ارتباط بین اجزا موجودات جهان وجود دارد، این گونه نیست که کثرت موجودات، کثرت در عالم محو و فانی بشه، که یعنی بگوییم یک وحدت غلیظ که کثرت پنداری باشد، هویت اجزا و اشیا و موجودات، هر موجودی هویت خودش داره، هویت فردی خودش داره، در عین اینکه هویت فردی خودش را دارد، در تعامل با بقیه هم هست. آقای ایان باربور میگوید این نظریه وایتهد را اگر اسمش را بگذاریم نگاه اجتماعوار به عالم، به عالم طبیعت، نگاه اجتماعوار، اجتماعگونه، یعنی این که علیکم السلام، یعنی این که در یک جامعه، افراد یک جامعه در عین اینکه هویت فردی خودشون را دارند، در تعامل هم هستند. این در واقع جامعه دو وجه داره، دو شخصیت داره، یک شخصیت جمعی و یک شخصیت فردی. آقای وایتهد درباره جهان هم اینطور میگه: پدیده ها و اجزای عالم در عین اینکه مستقلند وابستند، در عین اینکه وابستند مستقلند، یعنی هم وابستند هم مستقل، هم هویت فردی دارند، کثرت سازند، هم این هویت های فردی به همدیگر ارتباط وثیق دارد، وحدت سازند، یعنی هم کثرت هم وحدت. حالا البته این تعبیر ملا صدر از این خیلی بلندتره در فلسفه که میگوید کثرت در وحدت، وحدت در کثرت. اون تعبیر به نظرم خیلی دقیق‌تر از این سخن آقای وایتهده، ولی خب به او بی‌شباهت هم نیست که ما اینجور نگاه نکنیم که فقط کثرت نگر باشیم و به این نگاه نکنیم وحدت نگر باشیم. چون مستحضر هستید این بحث را، اتفاقا من اجمالا که نگاه میکردم در همین کتاب سرگذشت اندیشه ها که دیروز خدمتتون عرض کردم مرور میکردم دیگه، کتاب حجیمی است، یک جا دیدم که به همین بحث ایشون پرداخته که آیا کثرت در عالم اصل است یا وحدت. ما مرحوم آقای علامه جعفری یک پاورقی، یعنی یک توضیح و بررسی مفصلی داره، چندین صفحه است، که بعد در طول تاریخ تفکر و فلسفه بشر در این باره معرکت الآراء است. قائلان به وحدت، قائلان به کثرت، قائلان به وحدت و کثرت، خیلی مفصل دیگه ایشون به این مسئله پرداخته. مثلا اون وحدت وجودی ها به قول ایشان میگوید دیگه خیال خودشون رو راحت کردن، کثرت رو به کلی منکر شدن. خب این درست نیست، بچند تا نقد میکنن که نمیشود وحدت وجود غلیظ کثرت رو پنداری میدانه، وهمی میدانه، قابل قبول نیست. بعد دیدگاه ایشون را میگه، همین آقای وایتهد را، که وجوهی برای کثرت گفته که حالا خیلی مفصل من اینجا لازم نیست باید بشیم و مجالش نیست. پس این هم یکی است اجمالا. پس چه شد؟ اصل چهارم ایشون یا عنصر و رکن چهارم نظام متافیزیکی و فلسفی وایتهد این شد که موجودات در عین اینکه ارتباط ارگانیک دارن مثل یک موجود زنده، یک واحد را می سازند، اما وحدت خودشون هضم نمیشه، کثرت هست در عین این که هر واحد جامعه وار، حالا جامعه وار مثلا فرض ما چند نفر در این مکان هستیم، خب ما هر کدام یک فرد مستقلی هستیم، در این حال در تعامل با یکدیگر هم هست. اینها چهار اصل است که ایشان مطرح کرده به عنوان ارکان فلسفه پویش وایتهد. یک حرف دیگری هم داره، اگر این هم حوصله کنید محضرتون عرض بکنم بد نیست. میگوید که از نظر آقای وایتهد ذهن و ماده، ذهن که اینا به کار میبرن، mind M-I-N-D، این را گاهی ترجمه میکنن به ذهن، گاهی ترجمه میکنن به فکر، گاهی ترجمه میکنن به روح، یعنی یک امر غیر مادی در مقابل ماده هست. حالا چه نسبتی بین ذهن و ماده وجود دارد؟ به تعبیر ما ها نفس و بدن، جسم و روح چه نسبتی با هم دارد؟ این هم مستحضرن دوستان از بحثایی که قد از قدیم بوده. مثلا دکارت در بین فیلسوفان غربی به دوالیسم قائله، به سندیت قائله، یعنی هیچ گونه مشابهتی، سنخیتی ما بین بدن و روح، جسم و روح قائل نیست. بعضی ها ذهن را تحلیل میکنن به ماده، اصلا چیزی به نام روح قائل نیستن ماتریالیست ها، چیزی به نام نفس مجرد یا روحی که حیرت مجرد قائل نیستن. میگن هرچی از ماده است آثار ماده، فکر هم از آثار ماده است، اینا میگن ماتریالیست. نقطه مقابل اینها ایدئالیست ها هستن، ایدئالیست ها ماده را منکر میشن، یعنی ماده را تحویل میدهن به ذهن، به ایده، به ذهن. درست؟ این آقای وایت هید میگوید نه آن درست است نه این. ما نباید ذهن را به ماده تحلیل کنیم و نه عکس، نه ماتریالیست باشیم و نه ایدئالیست، بلکه باید رئالیست باشیم. این آقا طرفدار رئالیسم هم هست، یعنی این آقای وایت هید به ماها شباهت زیادی داره، یعنی افکار و اندیشه هاش با فلسفه ما که رئالیستی است خیلی مشابهت داره. تا اینجا ملاحظه میکنید حرفایی که زد حرفای قابل دفاعی بوده تا اینجا. نه، نه ذهن به ماده برمیگرده تحلیل داده میشه و نه عکس آن، تعامل با هم دارن. بعد یک حرف به نظرم خیلی نمکین و لطیفی میزنه، دقت کنید، باز آدم خودشان نزدیک میبینه به تعابیر صدرایی. در نظام فلسفه صدرایی، دوستان مستحضر هستید، ایشون معتقد است به این که وجود یک حقیقته، یک حقیقته. اون وقت مراتب داره، سطوح داره، درجات داره، تا مرتبه واجب هم پیش میره، اما سنخش یکیه. اینجور نیست که متباین باشه. شبیه این حرف را، حالا یا همین حرف است یا شبیه این حرف است، وایت هید میگه، میگوید چی؟ میگوید ذهن و ماده، حالا مثلا بگید روح و جسم، نفس و بدن، دو امر متقابل متباین نیستند. نه، یک حقیقتی وجود دارد که این حقیقت، این واقعیت سیلان و تحول دارد. اون اصل اولی، اصل اولی ایشون این بود دیگه، سیلان و تحول. این حقیقتی که دارای سیلان و تحول است، اون وقت وجوهی پیدا میکنه، جلوه های، حالا من به تعبیرهای خودمون میگم، جلوه های پیدا میکنه. یک جلوهش میشود ماده، مثلا اتم، یک موجود زنده خیلی سطح نازلیه. این که نگفت که این جهان طبیعت یک موجود زنده است، متحول است. حالا در مورد مثلا انسان، حالا یا روح انسان، این خیلی برجسته است، یعنی حیات و زندگی در انسان مثلا درجه فرض کن 90، در اتم که ماده باشه درجه مثلا 2 فرض، حالا درجه چون من دارم میگم برای اینکه روشن بشه، یعنی همون مسئله تشکیکی، یعنی شدت و ضعف، نقص و کمال. درجه میفرمایید؟ یعنی این چی ازش درمیاد از این حرف ایشون؟ آیا همون حرف صدرا نیست که وجود با شعور همراهه؟ یعنی هر جا که وجود باشه شعور هست، لاجرم، منتها درجات شعور فرق میکنه. هر جا یک واقعیتی باشد، واقعیت مساوی است با شعور، منتها شعور مراتب داره. یک درجه از شعور، شعور انسانه، میاد پایینتر شعور حیوانه، یه خورده میره پایینتر شعور نباته، بریم پایینتر جماده. حالا ما دیگه نمیفهمیم، ما دیگه نمیفهمیم اون را که قبلا هم یه بحثی داشتیم به همین مناسبت مطرحش کردیم، که قرآن میفرماید که و این من شیئن الا یسبحو بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. خب نوعا مفسرین میگن اینا مجازه، زبان حال است. و این من شیئن الا یسبح بحمده تسبیح تکوینی زبان حالیه، نه اینه که انشعورن باشه، آگاهانه باشه، معمولا اینجور نمیگن. ولی مثلا مرحوم علامه طباطبایی میفهمد خب نه، ما چه دعایی داریم که بگیم که این از جنس تسبیح تکوینی لا انشعورن هست؟ چه دلیل داریم؟ چون ذیل آیه میفهمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اگر مراد تسبیح تکوینی وجودی باشه که ما میفهمیم، که ما نمیفهمیم، ما میفهمیم زبان، اگر زبان حال باشه، اگر تکوین باشه، خب ما میفهمیم. دیگه لا تفقهون تسبیح هم معنی نداره، میفهمیم اینا همه مخلوق خدا هستن، چون مخلوقن دارن خدا را ستایش میکنن خالقشون رو. پس این که میگه لا تفقهونه معلوم میشه ما نمیتونیم بفهمیم چون به زبانشون آشنا نیستیم. اون اشعار مولوی رو اون جلسات قبل خدمت رو خوندیم که چون ما زبان موجودات را بلد نیستیم میگیم اینا نمیفهمن، اگر زبانشون را بلد میبودیم میتونه اونا میفهمن، فهم جنس خودشون دارن، خاص خودشون دارن. حالا حضرت سلیمان مثلا میفهمید زبان بعضی موجودات را، اینطوری میشه دیگه. پس اینم یک حرفه. چه نسبتی ما بین ذهن و ماده وجود دارد، ایشان نسبت را به این صورتی که خدمتتون عرض کردم بیان کرده است. خب دیگه از این بحث حالا بگذاریم. یعنی اینجور نیست که موجودی که بهش میگیم ماده هیچ درجه ای از خاصیت ذهن را که یک حقیقت ادراکی و شعوری است نداشته باشد. اون هم یک درجه ای از شعور و همشد آگاهی و درک رو داره، منتها ضعیفه. کما این که در ذهن اینجور نیست که هیچ بهره ای از اون جنبه مادی مثلا نداشته باشه، منتها اون جنبه مادیش کم رنگه. این طبعا حرف ایشونه به این صورت. اگر میخوای چند عبارتشم بخوانم. بله، در اندیشه پویشی ذهن و ماده دو جوهر جداگانه نیستند. آنچه ما انگارهای ذهنی یا جسمانی رویدادها می شماریم انتزاعهایی از وحدت پیچیده فعالیت هاست. در بعضی واقعیت ها نظیر اتم انگارهای جسمانی غلبه دارد، برای بعضی دیگر نظیر انسان وحدت تابع انگاره ایست که ذهنی نامیده می شود. دیگه بقیه شدم تقریبا من توضیح خدمت رو عرض کرد. خب آدرس این مطالبی که گفتیم از کتاب علم و دین صفحه 467 به بعد 473 تا 468 این تا اینجا. ها در این مثلا کتابی هست به نام عقل و اعتقاد دینی، اگر دوستان دیده باشید، بعضی خب اعزه و فضلا که میدونم دیدن و میدن، کتابی است که تقریبا جا افتاده است دیگه، جایگاهی پیدا کرده، کتاب در مجموع خوبی هم هست، تدریس هم میشه معمولا در بعضی مراکز. ایشون وقتی که به اون بحث علم و دین میرسد در یک صفحه، شاید در مثلا 5-6 سطر اشاره ای به این فلسفه پویش وایت هید کرده. همین فقط اشاره میکنه که بله آقای وایت هید در فلسفه پویش یک طرحی برای مسئله رابطه علم و دین ارائه کرده است، اما چیه هیچ معلوم نیست، خیلی مبلغ و مبهم. ایان باربورخو اینا رو گفته، حالا بنده هم سعی کردم که یه مقدار مطالب ایشون رو با تعابیر و ادبیات فلسفه اسلامی عرض بکنم که انشالله روشن بشه که حرفایشون چیا هست. خب حالا از اینجا به بعد میرسیم به این که آقای وایت‌هید درباره نسبت خداوند عالم با جهان چه میگوید و چه گفته است. این بحث اصلی ماست. چه ارتباطی ما بین وجود خداوند عالم و عالم طبیعت وجود دارد؟ چه نحوه ارتباطی است؟ آیا تأثیر می‌گذارد در این عالم یا نه؟ و اگر تأثیر می‌گذارد چگونه تأثیری می‌گذارد؟ مجموعه حرفایشون رو که من مطالعه کردم و سعی کردم دیگه خیلی منظم دسته‌بندی بکنم، 4-5 تا تأثیر و نقش فاعلی برای خداوند متعال در جهان ایشان بیان کرده. 5 تاست. حالا عرض میکنم ببینم. اولین نقش خدای متعال در عالم، حالا فعلا همین عالم طبیعت، این است که ایشون میگوید ترجمه یا آقای خرمشاهی دیگه گفته از اس اساس نظم است. یکی اینه، خداوند متعال اس اساس نظم در این عالم طبیعت است. یعنی اگر سوال بشود که آقا چرا این عالم این نظم کنونی را داره، این یک سوالی که هست دیگه، بالاخره سوال چرا اینجوریه، چرا جور دیگه نشد، چون میشود هزارها تصویر داد، تصویر کرد. علم میتونه به این جواب بده؟ علم یعنی میتونیم یک دلیل علمی، فیزیکی مثلا، ریاضی، نجومی برای این سوالمون پیدا کنیم یک جواب؟ نه. اما با اعتقاد به خدا و اینکه این جهان مخلوق خدای متعال است، جوابش روشنه. میگوییم این نظم کنونی عالم را خدا طراحی کرده. پس این یک تأثیر، خداوند متعال طراح نظم کنونی این عالمی است که الان ما به این وجه می‌بینیم. این یک اصل اساس نظم است. دو، ما در این جهان امکانها و قابلیتهایی را مشاهده می‌کنیم، درک می‌کنیم که این قابلیت‌ها و امکان‌ها به فعلیت‌های خاصی متبدل می‌شن. این هم که ما نمی‌تونیم انکار بکنیم که این چیزی که در مرآ منظر ما هست. مثلا فرض کنم مثال خیلی ساده، وقتی که یک دانه مثلا گندم در زمین قرار داده می‌شود، این حالا امکان دارد که سنبل شود، بعد تبدیل می شود به یک مثلا سنبل و یک نهال، یک دانه مثلا یک به اصطلاح خوشی گندم، یا یک هسته یک گیاه دیگر، یا نطفه مثلا انسان، یا هر حیوان دیگر، یا هر چیز دیگر. حتی معادن، یعنی معدنیات، حالا غیر از نباتات و جاندارها، حتی معدنیات قابلیت هایی دارن که بعد تبدیل می شوند به یک شیء مثلا خاص دیگری بعد از اینکه یک تحولات روشون داده میشه. اینا امکانات دیگه. پس ما این جهانی که درش زندگی میکنیم انباشته است از امکانها و قابلیتها. این قابلیتها و امکانها از کجا آمده؟ مبدأ اینها چیه؟ منشأ اینها چیست؟ خدا. پس نقش دومی که خداوند متعال در این عالم ایفا کرده و می کند قابلیت بخشی و امکان بخشی است. اولیش نظم بخشی بود، نسق داده، نظم داده، حالا امکانات را ابداع می کنه، قابلیت ها را ابداع می کنه. این هم شد دوتا، جعل و خلق امکان ها. سه، این امکان ها برای اینکه به فعلیت تبدیل بشوند یک قاعده و قانونی میخوان. چرا این امکانها به فعلیت تبدیل میشن؟ چجور میشه؟ چی باعث میشه؟ بدون عامل و بدون علت و منشأ که نمیتونه باشد که. میگوید نقش دیگری که خدای متعال انجام میدهد در عالم طبیعت این است که از طریق علل و عوامل طبیعی قابلیت‌ها را به فعلیت تبدیل می‌کنه. منتها سبک و به اصطلاح گونه نقشی که خدای متعال داره، دقت کنید، بیشتر ایشان از راه لطف و عشق می‌دانند، نه از راه قهر و جبر. یعنی قابلیت‌ها، امکان‌ها لباس فعلیت می‌پوشند، به فعلیت تبدیل می شوند. خداوند متعال نقشش در این چیه؟ یه علل و عوامل طبیعی که داره، اون نظام عالم یک نظم برای خودش داره، اسباب طبیعی داره، مثلا همون دانه گندمی که میخواد به صورت یک خوشه در بیاد و تبدیل به گندم های زیادی بشه، دانه های زیادی بشه، خب یه عوامل مادی و عوامل طبیعی که در کار هستن، که رطوبت خاص، مثلا گرمای خاص و اینجور عوامل، مواد کانی، مواد مثلا زمینی. اینا که دارن کار خودشون رو میکنن اینها، ولی خداوند متعال برای اینکه این قابلیت به اون فعلیت تبدیل بشه، از راه کشش عاشقانه و به سلام جذب عاشقانه و معشوقانه تأثیر میگذاره. اینا رو خلاصه برمی انگیزه. چطوری برمی انگیزه؟ من الان توضیح نداده ایشانها، ولی فکر میکنم مطلبش این باشه که خداوند متعال چون که خودش کماله، فعلیت بالا، بالاترین فعلیته، همه این فعلیت هایی که در جهان رخ میدهد و قابلیت ها میخوان خودشان فعلیت برسانن در جهت و سمت اون کمال برتر دارن حرکت میکنن. این در واقع اون جاذبه کمال برتر، این کمال های پایین تر، اینها را به سوی خودشون مثل زنجیره های به هم پیوسته، دانه های مثلا یک زنجیری به هم پیوسته تا برسه به اون قله. حالا شاید ما اگه بخوایم با تعبیر قرآنی صحبت بکنیم اینجوری بگیم، بگوییم که الا الالله تسیر الامور، یعنی اینا دارن میدوئن، دارن جنبش میکنن. مثلا فرض کنید که پرندگان فعالیت خودشون میکنن، موجودات بری، موجودات بحری، گیاهان، هر چیزی در این عالم، اما همه الالله دارن سیر میکنن، یعنی انگیزش خدا ایجاد میکنه. ایشون میگه این از راه قهر نیست، از راه جبر نیست، از راه در واقع جذب عاشقانه است. بعد گفتن که دو وجه امتیاز آقای وایتهد برای تأثیر عاشقانه و جذب عاشقانه داره به جای قهر و جبر. دو تا دلیل، دو تا وجه برتری داره. به جای اینکه بگوییم که خداوند متعال این قابلیت ها که میخوان به فعلیت تبدیل بشون انگیزش ایجاد میکنه، اینا را برمی انگیزه، تا اینکه بگوییم نه، با زور و با جبر اینها را به اون سمت میراند. یه دفعه دیگه عرض میکردم، یه وقت میگیم یک چیزی را ما میرانیم از پشت، با زور با فشار پل میدیم بره جلو، یه وقت مثل اینکه آهن رو با جلوش گرفته ایم این را میکشد. این دو جور تأثیره. تأثیر مغناطیسی، مثلا ما اگر یک فلزی را آهن رو با جلوش بگیریم به خودش میکشه، این را تأثیر میذارد دیگه، در اون را حرکت میده. یه وقت نه، یک نیروی از پشت به او فشار بیاره، اونم حرکت میده، هر دوش حرکت میده. یکیش قهر و جبر از نیروی مکانیکی ماشینیه، یکی جذبه. اینو میخواد بگه، این به صدا ایجاد انگیزه است. چجور ایجاد انگیزه میکنه توضیح نداده، ولی چون که هر ناقصی به کامل توجه داره و میخواد خودش را به اون کمال برسونه، خلایش جبران بکنه، این کمال برتر خداوند عالم، اینام جلوه های اون کماله. پس امکان ها، قابلیت ها برای اینکه سیر الالله بکنن، نتیجه اش میشه که به فعلیت ها تبدیل میشن، جنبش در عالم میشه، حرکت در عالم میشه. اینا اینم یک بیان است که ایشان اینجا دارن. بهشون سه تا شد تا اینجا. خداوند متعال در عالم چه نقش هایی ایفا میکنه؟ اولا نظم از اوست، این طرح و الگوی جهان از اوست. امکانها، قابلیتها برای فعلیتها، امکانها خودش از اوست. تبدل قابلیتها و امکانها به فعلیتها تحت تأثیر جاذبه عشق الهی است. یعنی خداوند متعال از این طریق هم در موجودات اثر میکنه که این امکانها به فعلیت تبدیل بشن. اینم تأثیر سومی است که ایشون قائله. دو تای دیگر هم هست غیر از این سه تایی که عرض کردم، چون وقتی گذشته کلاس دوستان بعضی کلاس دارن دیر میشه. باشه، این دیگه جلسه آینده ان شاء الله تکمیل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.